10338 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان عیب که خیارش بین رد و عرش بود، مطالب فراوان گذشت تا به این بحث رسیدیم که عیب چیست. بحث مبسوطی غالب فقها مطرح کردن که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله هم به همون روال این بحث ها را ادامه داد. بعضی خواستن بگوین عیب زیاده یا نقص در خلقت اصلی است، بعضی خواستن بگوین به اینکه زیاده یا نقص در خلقت ثانوی به معیار عادت است. اونگاه اگر تعارضی بین خلقت اصلی و خلقت ثانوی شد، کدوم مقدم است؟ به امثال حق در مسئله آن است که اگر محور بحث ما یه بحث عقلی تجریدی بود، ما در باره جنس و فصل و عرض ذاتی و اینا باید بحث میکرد، و اگر مدار بحث در باره یه امر تجربی بود، نظیر اینکه کسی گیاهشناس بود یا جانورشناس بود میخواست حقیقت این شیر یا معدنشناس بود، اون بعد دبار خلقت اصلی و کیفیت پیدایش و پرورش اینا بحث میکنند. و بحث فقیهانه است، نه حکیمانه و نه طبیبانه. اگر محور بحث فقهی است، باید دید اون چه لدل عرف عیب است خیار عیب میارد، اون چه لدل عرف عیب نیست خیار عیب نمیارد. هر چه عرف از او متنفر است، تحاشی دارد از خرید و فروش اون، این خیار عیب میارد. بنابراین نباید بین اون بحث‌های عقلی که تجریدی محض است یا بحث‌های تجربی که یک گیاهشناس یا جانورشناس یا معدنشناس یا انسانشناس به مانند اون دارد، با بحث فقهی خلط کرد. عیب آن است که افراد جامعه از خرید و فروش چنین شیئی که دارای این عیب است متنفرند. این راه حل است. پس بنابراین اون تحقیقات علمی سر جاش محفوظ است، اما به درد بحث‌های تجریدی یا بحث‌های تجربی می‌خورد. ولی بحث های عرفی مدار همون تنفر عرفه. یک راهی را که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم اجمعین پیش گرفتن این است که معیار عیب خلقت اصلی یا خلقت ثانوی است، که سال پرمایش سال جواهرین هم هست. منتها در این گونه از موارد اگر چنونچه یه چیزی برخلاف خلقت اصلی بود، نظیر این که عبدی اغلف نبود و اغلف بود و مختون نبود، این عبد مطابق با خلقت اصلی است ولی این عیب است. اگر عمی سیب بود و باکر نبود، این برخلاف خلقت اصلی است، عیب است و باید خیار عیب باشد من الرد و العرش. سر این که در این گونه از موارد خیار نیست، یعنی حق الرد نیست، حق الرش نیست، به احد انها امور سلاسه است. برای اینکه وقتی غالب این عبدها از کشورهای کفر میان مختون نیستن، یا غالب این امه ها که میان سالن سیبن، سیوبت عیب نیست، اغلف بودن و مختون نبودن عیب نیست. چرا؟ برای اینکه هم بایم میدونه هم مشتری میدونه این یا به منزله اعلام تبری بایه است که مسقط خیار، یا به منزله علم مشتری است به چنین عیبی که مسقط خیار، یا به منزله شرط سقوط خیار عیب است به کلا شقیه که در این فرضم خیار عیب نیست. اگر چون که در این گونه از موارد خیار نیست، لعهد امور سلاسه و مانند آن است. اونگاه فرق ثمره علمی بین مختار با فرماش مرحوم شیخ بود مشخص بشه و ثمره عملی بین مختار ما با فرمایش مرحوم شیخ بود مشخص بشه. مختار ما چی بود؟ مختار این بود که اون چی که باعث تنفر طبع است لدل عرف، خواه منشأش زیاده باشه یا نقص، خواه منشأش در خلقت اصلی باشه یا خلقت ثانوی، چنین چیزی عیب است و اگر چیزی منشأ باعث تنفر طبع مردم در خرید و فروش نیست، این عیب نیست. یعنی که ما نه بحث عقلی و تجدیدی محض داریم، نه بحث تجربی صرف، بحث عرفی داریم به معیار این است. پس عیب لدل عرف آنه که منشأ تنفر باشه و این عیب نیست در فضای عرف. مختار مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم این است که این عیب هست، یعنی که برخلاف خلقت اصلی است، من از زیاد اول نقیصه، لکن این که خیار ندارد لعهد امور سراسه به مانندان است، برای اینکه چون طرفین میدونن این به منزله اعلام تبری از بایی است که مسقط خیار عیب است، یا منزله عیب علم مشتلی است که مسقط خیار عیب است، یا منزله شرط سقوط خیار عیب است. پس عیب هست و لولا این امور خیار عیب بود، ولی با یکی از این امور خیار عیب ساقط است. این میشه ثمره علمی که بنابر مختار اصل موضوع منتفی است، بنابر فرمایش مرحوم شیخ حکم منتفی است. اما ثمره عملی رو فرمایش مرحوم شیخ فرمود که اگر چون که در این گونه از فروز شرط بکارت کردم، یک کنیز رو خرید به شرطی که سیب نباشد باکره باشد، چون سیب بودن عیب است و برخلاف خلقت اصلی است و به وسیله یکی از این امور خیار ساقط بود، حالا اگر به صراحه شرط بکارت بکنم بگوید سیوبت مانع است، این عیب است حقیقتا. وقتی عیب شد مسقط خیار، مسقطی از مسقطات درش نیست. وقتی مسقطی از خیار مسقط نبود، خیار عیب به کراشه قی ثابت است من رد و العرش. ولی اگر چون چه عیب نباشد، یعنی سیوبت عیب نباشد، وقتی شما شرط سیوبت شرط باکر بودن کردید، نظیر شرط زمینی است. تخلف شرط زمینی فقط رد می آورد، دیگه عرش نمی آورد که، وقتی ثمره فقهی دیگه. اگر اینها عیب باشد، منتها در موارد متعارف که خیار عیب نیست، برای اینکه چون فراوان اینها عبدی که از کشور کفر می آید اغلف است و مختون نیست، عمه میون سال سیب است و باکره نیست، این به منزله اعلام تبری بایه یا علم مشتری به عیب یا شرط سقوط خیار است. ولی اگر چون چه یکی از اینها نباشد به صراحه شرط بکارت بکنن، این یعنی این عیب رو نباید داشته باشه. بنابر مختار این شرط بکارت یه شرط ضمنی است. بنابر فرمایش مرحوم شیخ امثال شیخ رضوان الله علیهم این شرط نفی عیب است، شرط سلامتی از عیب است. یعنی اصلش این است که این خیار عیب بیاره، با یکی از این امور میخواست خیار عیب ساقط بشه، حالا با شرط بکارت این خیار عیب ساقط نمیشه. وقت خیاری که میآید حق الرد و حق العرش را به همراه دارد بنابر مبنای مرحوم شیخ، ولی بنابر مبنای مختار فقط حق الرد است، عرش نیست. لکن در این بحث یه زیلی هست و این که ما در باره شرط سلامت همین رو زدیم، گفتیم تا اون شرط چی باشد. یه وقت است که شرط مالی نیست، شرط غیر مالی است. این معلوم است که این عرش نمیاره. یه وقت از شرط یه امر مالی است لیکن خارج از حوزه عوضین است، مثل اینکه شرط میکنن در ضمن عقد خیاطت فلون صوب را یا سقی و آبیاری فلون باغ را یا بزرفشانی فلون مزرعه را. اینا یه امور مالی هست در ضمن این عقد شرط کردن، لیکن تخلف اینها خیار آور است نه عرش. یه وقت است که شرط و سلامه میکنن. اگر شرط و سلامت من العیب را مطرح کردن، چون شرط صحت و شرط سلامت یه امر مالی است یک، و به متن معقود علیه برمیگردد دو، اینجا عرش است سه. بنابراین درست است که یه ثمره عملی بین مبنای مرحوم شیخ و مختار ما هست، لکه این ثمره عملی را همه جا نمیشه پذیرفت. اونجایی که این شرط امر مالی باشد یک و متن معقود علیه به کالا برگردد دو، اونجا ما قائل به عرشیم سه. نه، اگر این یه شرط کمال باشد امر مالی نباشد، یا اگر امر مالی هست خارج از حوزه معقود علیه باشد، نظیر شرط خیاطت، نظیر شرط آبیاری، نظیر شرط بزرفشانی، نظیر شرط کون و زیعت کذا و کذا، که همه اینا خارج از معقود علیه هست، اینا امور مالی هست و شرط این هم شرط امور مالی هست، ولی تخلفش عرشاور نیست و خیار تخلف شرط میاره. دو تا تنبیه مطرح بود. یکی بله، این که تعبد محض نظیر رمی جمره نیست، این تعبد محض نیست، ما رازش رو میفهمیم. تعبد محض اونی که نظیر رمی جمره باشه، اصلا رمز رازش مشخص نیست. اگر شما در فضای غیر شریعت مسئله عرش رو مطرح کنید، میاد کاملا متلقا قابل قبوله. تو این بازارهای مشترک مثال زده میشد، شهرهایی که مشترک است، تو این فروشگاهاش موحد هست، ملحد هست، مشرک هست، کظمی هست، مسیحی هست، زرتشتی هست، مسلمان هست، همه میرن میخرن. وقتی که معیب درآمد عرش میگیرن، معلوم میشه یه چیزی فطرت پذیر. منتها تفاوت خاص که ما صحیح رو قیمت بکنیم، معیب رو قیمت بکنیم، تفاوت نسبت صحیح و معیب رو بسنجیم، بعد این نسبت رو از اصل سمن کسر بکنیم که مبادا گاهی مستوعب اصل بشه، این ممکنه تعبد باشه. ولی وقتی این رو با اغلا عرض کنن کاملا هم بفهمن. نظیر خیار قبله. این کیفیت عرشگیری بوی تعبد میده، وگرنه این شهرهایی که ملیتی چند ملت و چند نهره درش زندگی میکنن، این هم عرش میگنن دیگه. معلوم میشه این نظیر رمی جمره نیست که تعبد محض باشد و عقل بود دسترسی پیدا نکنه. خب پس اگر فرمایش مرحوم شیخ این است که بین این دو مبنا ثمره علمی است، بر ثمره علمی است، زیرا بنابر مبنای ما نفی موضوع است، بنابر مبنایشون نفی حکم. اگر مبنا ثمره علمی هست، بله، اگر منظورش این است که غیر از ثمره علمی ثمره عملی هم همه جا هست، این را قبول نداریم. در بعضی از جاها ثمره عملی هست، ثمره فقهی هست، در بعضی از جاها ثمره فقهی نیست. این اثاره بحث تنبیه اول. یه تنبیه ثانی هم هست، چون اصل بحث دارای چند جهت بود، در زیل جهت ثالثه ظاهرا این دو تنبیه مطرح است. حالا بعد از اینکه تنبیه دوم گذشت، انشاءالله وارد جهل سالسی میشیم. حالا چون روز چهارشنبه است، یه مقداری هم درباره آینده من بحث بکنیم. ما جریان برزخ و معاد اینها رو در پیش داریم و خدای سبحان اون چرا که ما در پیش داریم که خیلی مهم است، به طور امر دفعی بر ما مقرر نفرمود که یک امر مهم تامه کبرا را ما در پیش داشته باشیم و هیچ نمونه از اون رو به ما نشون نداده باشد و ما را آماده نکرده باشد. ما مسئله مرد را داریم که تامه کبراست و ما بعد الموت هم تامه با تای مؤلف تامه کبراست که همه اوزا را در هم میکوبد، یعنی اون چنان مسئله روح را با اینکه روح آسیب نمی‌بیند، روح دارد این بدن رها میکند، اون چنان این رها کردن روح و بدن دشوار است که بسیاری از امور از یاد آدم میرود. شما می‌بینید تو قبر ابتدایی ترین و ساده ترین و الفبای دین را از میت سوال میکنند، یعنی من ربک، من نبیوک، ما کتابوک، ما غیر قبلتوک، اینا الفبای دینه دیگه. ممکنه هیچ مسلمانی ندونه خدا یکی از پیغمبر و وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله است، کتاب و قرآن. مشکلات عقلی و نقلی رو که در قبر از میت سوال نمی کنن، مشکلات فقهی و اصولی و تفسیری رو سوال نمی کنن که این آیه معناش چیست، یا قاعده لا تاد چیه، اینا رو سوال نمی کنن. از این مسئله 3-4-5-6 مسئله بدیهی ما ساده تر در اسلام نداریم که اینا رو سوال می کنن، اینا رو آدم نمی تونه جواب بگه، مگر کار آسونیه مسئله مرگ؟ بسیاری از افراد یادشون نیست که دینشون چیه، بعد از مدتی از عذاب تازه به یادشون میاد. اولین بار سید الاستاد امام رضوان الله علیه رو تو بحث نصیحتیشون رفتن، بعد ما این روایت نورانی پیدا کردیم تو مجامع هم هست که بعضی از افراد بعد از احقابی از عذاب وقتی ازشون سوال میکنن که پیغمبر تو کیست، در قبر یادش نیست، چون کاری با پیغمبر نداشت، یادش نیست. بعد از احقابی از عذاب تازه یادش میآید، میگوید پیغمبر من ما کسی است که برای قرآن نازل شد. هنوز نامواره که حضرت یادشون نیست. اینجوره. خب پس مرگ اینه، با اینکه کاری به روح ندارد، روح که نمیبره، این بدن رو داره رها میکنه، این فشار میبینه. شما هر کدامتون بالاخره یه مسافرت‌های تابستونی یه ایلاقی داشتید، 2 ماه 3 ماه شما تو یه ایلاق یه خونه، حالا یا اجاری یا غیر اجاری مونید، وقتی میخواید از این خونه بیاد بیرون چه حالت به شما دست میده؟ 3 ماه هست برم خونه مردمه، یه عمر 70-80 سال انسان تو این خونه بدن هست، حالا میخواید رها کنه، خب خیلی سخته دیگه. 2-3 ماه آدم میره یه جایی تابستان، وقتی میخواد بیاد اون روز آخر این خونه رو که نگاه میکنه با یه حسرتی نگاه میکنه، یه جوری براخره میباد میخواد جدا بشه. حالا از این بند بدن که میخواد فاصله بگیره کار آسانی نیست. این بدن بله آسیب میبینه، اما روح که آسیب نمیبینه. این مفارقت اینقدر مشکله، چون مفارقت اینقدر مشکل است، میدید فهولی از فقها مثل مرحوم آین آینی، مثل مرحوم آخون، این رو بقای و تقلید میت اشکال جدی دارن. میگن شما چی رو میخواید حساب بکنی؟ رأی رو، علم رو میخواید حساب بکنی؟ بله خب علم یه امر مجرد است، این فتوای امر مجرد است، این ما شک نداریم در بقا، این امر مجرد سرش مخبوض. روح رو میخواد استحساب بکنی؟ روح که امر موجود مجرد است، مشک در بقا نداریم. اما پیوند روح و این علم را که قبل از شما میخواد از این زید تقلید کنی، باقی باشی بر تقلید زید، زید که مرجعیتون نبود، میخواد باقی باشید بر تقلید این فتوا، فتوا که مرجعیتون نبود، این زیدی که فتوا را داد و عالم به این فتوا بود مرجع تقلید شما بود، شما وقتی این حساب بکنید. علم خالی که مرجع شما نبود، بل اون سرجاش محفوظه، علم که موجود مجرد است که از بین نمیره که. روح هم چه موجود مجرد است که نابود نمیشه که شما که، ولی نه از روح تقلید میکردید نه از فتوا. شما از استناد این فتوا به زید و از اینکه زید صاحب این فتواست تقلید میکردید. این جریان مرگ اونقدر توان فرساست که بسیاری از مسائل ابتدایی رو ازش میگیره. خیلی از این بزرگانن که در اواخر از مسائل یه خوندن یه سطر، یه صفحه یا یه سطر عبارت توضیح مسائل عاجزن. خب شما از کجا اطمینان دارید به این که این روح با این علم، این علم با این روح همچنان بودی که هست؟ این گونه از فهول مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم آغزیار رسمان الله به زحمت افتاده، گاهی استصحاب میکنه مسئله اصولی را که حجیت رأی باشه، گاهی استصحاب میکنه مسئله فقهی را که وجوب عمل یا جواز عمل مقلد باشه، به زحمت افتاده. ولی مرحوم آخوند نایینی میگن شما اصل دریا، اصل شما اگه اطمینان به زوال نداشته باشی خیلی به زحمت است. لذنه مرحوم آخوند موافق با بقای و تقلید مید است، مرحوم های نایینی و دیگران. خب مایم و این رو یه همچه چیزی همیشه هم همه ما رو تهدید میکن. چجور میشه که ذات اقدس الله یه همچه کار مشکلی که توان فرساست و انسان ابتدایی ترین مسائل یادشون نیست؟ خیلی افرادن که یادشون نیست، البته بعض یادشونه. این که در مگه تلقیم میکنن بگن که بدان موت حق است، یعنی تو مردی بدانی حالت که داری حق است، دیگران هم همین رو پیدا میکنن. خود اگر سوال کردن که خدای تو کیست، لا تخف و لا تحزن قل فی جواب ما الله جل جلاله ربی، اینا رو میگن. خب چجور میشه که ما این صحنه عظیم رو در پیش داریم و دفعتا گرفتار میشیم؟ از وجود مبارک امام باقر ظاهرن سلام الله علیه سوال کردن که خب این جریان مرگ با این جریان عظمت و عدمش دارد، چرا برای ما تبیین نشده؟ چجور تبیین بشه؟ خدا بفرمود شما هر شب میمیرید. قل یتوفاکم الله یتوفا انفسهین موتا و التی لم تمت منابها. معلوم شه خوابیدن هم مدرسه است، ما مدرسه نمیریم، نمیفهمیم که میخوابیم یعنی چی. هر شب ما میمیریم. این خواب مدرسه است، کیفیت خوابیدن مدرسه است، کیفیت برخواستن مدرسه است. آدم اینقدر میخوره که با آروغ بخوابی هست، نمیفهمی که خواب موته. خب بلی همجادر نمیفهمی که الموتو ماهوه، النوم ماهوه. اما یک کسی حساب شده بخوابه، یه قدید سباک بخوابه، رو قبل بخوابه، با دعا بخوابه، خب میفهمه که این نوم هم موت دیگه. هر شب داره میره کلاس مرگ، باید خودش آماده میکنه. میفهمه این روح رو به کی داره میده، یه روح طیب و طاهر رو تحویل بده، یه روح آلوده رو ده. شما مگه خود ما اگه پاسم پیش شخصیتی بریم بلاخره سعی میکنیم با وضو باشیم، معطر باشیم، لباس تمیز بپوشیم. هر شب یعنی هر شب، هر شب انسان روح رو پیشگاه خدا میفرسته. اینی که بعضی از خوابیدن خجالت میکشن که الان من میخوام بفرستم چی رو بفرستم، چی رو بفرستم. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی الله یتوفى الانفس التی لم تمت یتوفاها فی منابها. اللهم انی استودعک فی نفسی، اللهم امسکتها فعلها و ان ارسلتها فعبتها. خب ما هیچ خجالت نمیکشیم آخه از خوابیدن. حضرت فرمود که نگفتن. چرا نگفتن؟ خب این رو گفتن دیگه. مگر میشه خدای سبحان اون مطلب عظیم مرگ را برای ما مقرر بکند و به ما نفهماند، به ما نگوید که شما مرگ دارید، مرگ چیست؟ هر شب به ما نشون میده.
حاجی آقا خود بخواب این شاکله شخصی علمی که تبدیل میشه به شاکله نوعی، تبدیل و تبلده تبدیل یه تشکیل
بالاخره هر کسی اعلم به نفسه هست، انسانو ارا نفسی بسیرتون. ما این هر شب این روح رو پیشگاه حضرت اقدس الا تقدیم میکنیم. حالا همونطوری که در اصل مرگ توفی سه مرحله دارد، در نوم هم توفی سه مرحله دارد. آیات قرآن کریم مستحضری که درباره توفی سه طایفه است. یه طایفه دارد که هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم النهار، الله یتوفى الانفس حین موتها، خداست که هنگام مرگ جون را روح را قبض میکند. طایفه دیگر آیاتی که دلالت دارد که اسرائیل سلام الله علیه و ملک الموت روح را قبض میکند، اونا میگن اعزاز دلن نافل ارز اینال مبعثون قل یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکن. اون اسرائیل سلام الله علیه که موکل مرگ است، خدا او رو توکیل کرده، وکیل کرده، از طرف خدای سبحان مأمور است که روح جان رو قبض بکند. او شما رو میگه شما تو زمین نمیرید که، بله بدنتون تو زمین میره، جانتون پیش اوست. اعزاز دلن نافل ارز اینال مبعثون، اما شما گم نمیشید که، کم نمیارید که. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم قضا و قضا. این دو طایفه. طایفه سوم آیاتیست که دلالت میکنه برای این که مأمورانی که زیر نظر اون ملک الموت هستند و فرشتگان زیر مجموع هستند، اونا جان رو قبض میکنن. که حتی از جا اهدک الموت توفت و رسولنا. خب و مستحضرید اونهایی در هر سه حال ذات اقدس اله حضور دارد بر اساس توحید افعالی. ممکن نیست یه جایی کسی بمیره و خدا متوفی نباشه، ممکن است یه جایی کسی بمیره و اسرائیل سلام الله علیه متوفی نباشه، ممکن است یه جایی کسی بمیره و اون فرشتگان زیر مجموع متوفی نباشه. لکن این محتضر با کی روبروست؟ اگر این جزء اوحدی از معدن الهی باشد، بله این الله را با چشم جان مشاهده میکنه و تقدیم میکنه. این رو یا من ندیدم یا اینکه فعلا یادم نیست، ولی جناب عطار از حضرت ابراهیم خلیل سلام الله نقل میکند در جوامع روایی ما شهلالعباد هست. همون طوری که ابراهیم خلیل سلام الله علیه در هنگام حرقوه و انصروا آلهتکم، هنگام الغای اون حضرت به نار، به جبرئیل سلام الله علیه فرمود به اینکه علمه به حالی حسبی هم مقالی، جبرئیل گفت من کمک بکنم، فرمود نه، گفت اگر بخوای به خدا مراجعه کنی از خدا کمک بکنی، پس از خدا بخوا. گفت او که میدونه من چی بخوام. خب این که تو جوامع روایی ما زیاد هست، فرمود او چون میدونه من چرا بخوام. همین معنا را عطار در هنگام قبض روح وجود مبارک از ابراهیم نقل میکند که اسرائیل سلام الله علیه که آمده برای قبض روح، وجود مبارک ابراهیم فرمود به شما نمیدم. اینا کسانی هستند که مالک موتن، بله باید به کسی بدم، تقدیمش میکنم. من روحم رو باید به خدای سبحان تقدیم کنم. حالا این رو مراجعه کنید ببینید که در روایت ما کجا یه همچه تعبیری هست، ولی عطار در منطق و تهرش نقل بکنه. اینا اینجوره. اون خیلی ادعا دارد کسی که میگوید روزی روخش ببینم و تسلیم وی کنم. کار هر کسی نیست، مگر برای هر کسی مقدور است که روح را به ذات اقدس اله تسلیم کند، مشمول الله و یتوفى الانفس بشود. خیلی فخر باشد انسان حضرت اسرائیل سلام الله علیه را زیارت بکند. بعضی از مشایخ فلسفی و حکمی اینا روزانه بالاخره سعی میکنند دو رکعت نمازی بخونند، یه عبادتی انجام بدن، به پیشگاه حضرت اسرائیل سلام الله علیه تقدیم بکنند که رابطه ای باشه که یا حضرت خودشون روح را قبض بکنن، یا اگر دستور دادن زیر مجموعه اون حضرت روح قبض بکنن فشار نیاد به آدم. حالا یا روزی صد صلوات هست، یا روزی صد لا اله الا الله هست، یا صد مقدار قرآن هست، یا روزی مقدار نماز هست یه عرض ارادتی پیشگاه حضرت باشه، یه رابطه باشه، بالاخره دیگه اینو کارشون این بود. اینو کاری که انسان در تمام مدت عمر فکر نمی‌کنه که اینا جزء مستحباته یا اینا جزء عباداته. خب نسبت به جبرئیل سلام الله علیه هم هست، کسی بخواد عالم بشه بالاخره این علوم وسیله اون وجود مبارک نصیب میشه دیگه، رابطه خوبی باید با حضرت داشته باشه دیگه. گروه سوم کسانی هستند که خب توفت و رسولنا، این ماموران که زیر مجموعه هست اسرائیل سلام الله هستن قبض رو میکنن، اینا گاهی غلاظ شده دادن، گاهی کذا و کذا و کذا هستن، اینا خیلی سخت میگیرن، ایناست که سخت میگیرن. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فهمید که نه، اینطور نیست که خدای سبحان جریان مرگ رو نگفته باشد و شما دفعتا بمیرید، هر شب میبره دیگه، هر شب مرگ موقت را انومو موت موقت است، این رو نشون میده تا اینکه کم کم به اون موت دائم برسه انسان. بنابراین ما اگر مواظب به این برنامه های زندگیمون باشیم، تمام اون چی که در آینده هست زمینه شونجا کم بیشتر ما نشون میدن. اگر ما خوب زندگی کنیم، کما تعیشونه تنامون تموتون و کما تموتونه تو بسون، انشاءالله امیدواریم همه مشمول رحمت خاص پروردگار باشیم. الحمدلله.